الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل فنصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، استغفر الله إن الله غفور رحيم. آخرین آیه سوره مبارکه یا ایها المزمل است که آیه طولانی است برخلاف آیات قبل که آیات کوتاهی بود. چنان که خوندیم قسمت اول این سوره مبارکه مربوط به مسئله شبخیزی پیغمبر اکرم و به تبع شبخیزی مؤمنین و مسلمین بود. البته مخاطب فقط شخص رسول اکرم بود. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ولی هرگز این خطابها اختصاص به رسول اکرم ندارد و مؤمنین و مسلمین هم از این جمله ها هرگز اختصاص استفاده نکردند، بلکه از باب این که ایشان پیشوای قافله اهل ایمانند، دستوری که خطاب به پیشوا هست دیگران هم میفهمند که این چنین باید بود. قسمت بعدش که از آیه 12 به 11 به بعد شروع میشد، اشاره بود به وضعی که کفار در مقابل پیغمبر اکرم به وجود آورده بودند، دستور صبر و استقامت به پیغمبر اکرم و مطالبی در این زمینه. قسمت سوم همین آیه است که باز بازگشت به مسئله شبخیزی است. ببینید از این آیه مطلبی استفاده می شود. اون مطلب این است که با اینکه قسمت اول آیه همین جوری که عرض کردم مخاطب شخص پیغمبر اکرم است، چون می فرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم به پاشو به پاخیز، خطاب مخاطب خود پیغمبر اکرم، نه به پاخیزید شما ای مردم مؤمن و ای مسلمانان، و ولی همونطوری که عرض کردم مؤمنین و مسلمین هرگز از این آیه استفاده نکردن که این دستور منحصر به پیغمبر است. دستوری بود که مؤمنین و مسلمین می دانستند که این کار بسیار بسیار نیکی و باید چنین کرد، نه باید به معنی این که واجب است. بعضی از مفسرین آمدن اینجا این چنین تفسیر کردن که بعد اول واجب بود نماز شب بر مؤمنین، بعد نسخ شد. اول هم که واجب بود اینجور واجب بود که حداقل ثلث شب بیدار باشن، بعد این نسخ شد به این که نه، لزومی ندارد تا حتی ثلث شب بیدار باشن، یه قسمتی از آخر شب رو بیدار باشن. بعد دیگه نه، این هم نسخ شد به همین که پنج نماز واجب را بخوانند. مسلم این حرف درستی نیست و منشأ این حرف هم اشتباهی بوده که از مضمون آیات کردن، در صورتی که خود آیات کاملا میرساند. ببینید، حتی من راجع به این مسئله که میگویند نماز شب بر پیغمبر واجب بود، در این هم من به شدت تردید دارم که به این معنا که اگر نمی کرد گناه کرده بود، مثلا فریضه های یومیه که اگر کسی این فریضه رو به جا نیاورد گناه بزرگی رو مرتکب شده است. نه، پیغمبر اکرم هرگز چنین نبود که یک شب هم ولو اتفاق بیفتد که شبخیز و سحرخیز نباشد، به اختلاف همونجوری که قرآن کریم میگوید گاهی قریب تا دو ثلث شب، یعنی در حدود یک ثلث شب و یک کمی بیشتر رو استراحت میکرد، اما از خوابیدن یا غذا خوردن، و نزدیک به دو ثلث شب را بیدار بود و عبادت میکرد و شبخیزی، و گاهی نصف شب، نیمی از شب را، و گاهی ثلثی از شب را. ولی نه به معنی اینه که واجب بود براش، چون واجب بود الزام داشت چنین کاری بکنه. نه، او در مقامی بود. این مثل این است که مثلا به ما اینجور بیان بگم، به ما هیچ وقت شده تا حالا که 24 ساعت یا 24 ساعت بر ما بگذرد که ما غذا نخوریم؟ هیچ وقت اتفاق افتاده است یکی از ماها 24 ساعت بگذرد من یه حال غیر عادی بیهوش باشیم، یه چیزی مثلا گیرمون نیاد که غذا نخوریم؟ نه دیگه، ما که اسیر این شکم هستیم، دارای این شکم هستیم، خود گرسنگی لازم نیست بر ما واجب کرده باشن، اصلا لزومی نداره که بر ما واجب کرده باشن. آیا ما غذا که میخوریم به دلیل اینه که چون واجب غذا بخوریم غذا میخوریم؟ شک نداره اگه غذا نخوریم سبب تلف شدن خودمون بشیم کار حرامی کردیم، ولی آیا ما که غذا میخوریم برای اینه که بر ما واجب است؟ یا خود همون گرسنگی کافی است دیگه، خود همون طبیعت ما رو میکشاند. برای پیغمبر شبخیزی 100 درجه ضرورت روحی بیشتر است از غذا خوردن برای ما. همین جوری که برای ما اتفاق نمی افتد عملا که 24 ساعت هیچ نخوریم، یعنی خودمون به تبع خودمون دنبال این میریم، یعنی این نیاز بدنی ما را به سوی این کار می کشاند، پیغمبر اکرم هم همین جور است. مگر علی در عمرش اتفاق افتاد که یک شب نماز شب نخونه؟ میدونیم که در شب 19 وقتی که رفت بالای معزنه مسجد کوفه و اذان گفت که خودش احساس میکرد آخرین اذانی است که دارد میگوید، رو میکند به سپیده صبح، ای سپیده صبح، تا حالا هیچ وقت شده است از وقتی که علی به این دنیا آمده است که تو طلوع بکنی و چشم علی خواب باشد؟ ولی آیا این برای بود که برای علی واجب بود؟ چون واجب بود اگر نکند گناه کرده بود اجباراً بیدار میشد. علی دیگه نمیتونه علی باشد و سحر نیمه های شب خواب باشد، خصوصا که در تعبیر قرآن هم نافلتن لک دارد و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. گویین که بعضی خواستن کلمه نافله را به یک معنی دیگری توجیه بکنن. حالا غرض این است که اینم تازه بریم من بحثم. خطاب به پیغمبر اکرم همین کافی بود که مسلمین، البته نمیگم همه مسلمین، همه مسلمین در این در یک سطح نبودن، گروهی از مسلمین اینن عملشون همین عمل بود، نه خدا بر اونها واجب کرده بود بلکه خود بر خودگویی واجب کرده بودند. یعنی اون چنان ملتزم به این کار بودند که مانند یک امر واجب بود. ولهذا قرآن می‌فرماید که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، پروردگار تو میداند که تو نزدیک به دو ثلث شب را و نصف شب را و ثلث شب را، یعنی به اختلاف در این بینها، تو و طائفت من الذین معك، تو و گروهی از کسانی که با تو هستند، نمیگه همه مؤمنین. خب این دلیل بر اینه که واجب نبوده بر همه مؤمنین. اگه واجب میبود بر همه مؤمنین، پس آیا مؤمنین صدر اسلام غیر از یک گروهی باقی دیگرشون تارک الصلاه بودند؟ خودش بهترین دلیل است که قرآن میفرماید و طائفت من الذین معك. این جهت با مخصوصا این تقیدی که مسلمین داشتند، با اینکه نمی توانستند، اون زمانها ساعت که نبود، با طلوع و غروب ستارگان هم دقیقا نمی شد که اینها دقیقا این مؤمنین معین بکنن که مثلا ها دو شب شب گذشته است، نصف شب گذشته است، یک شب شب گذشته است. در احادیث آمده است که بسیاری برای این که این فضیلت را درک بکنن، مثلا اون که میخواست دو شب شب یا نصف شب یا یک شب آخر شب را، احتیاطاً یه مقدار زیادی بیدار میموندند، چون میدونستن نمیتونن دست بیارن که مثلا کی یک شب شب گذشته است، ساعتی که در کار نبود اون وقت. قرآن به صورت یک تخفیف، نه تخفیف یک امر واجب، قرآن میگوید به این که شما به دلیل این که نمیتوانید وقت را کاملا به دست بیاورید و به دلیل این که احیانا بعضیتون مریض هستید، گاهی در سفر هستید برای کسب و کار و معاش، در مسافرتید، خدا میداند که در آینده چنین مسائلی برای شما پیش میاد، مریضی پیش میاد. این خود صدر اسلام، این گفتیم این سوره سومین سوره دو سومین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، اوایل سوره. البته میگن این قسمت ها یک سال بعد از اونها نازل شده. خدا میداند که در آینده برای شما بیماری پیش میاد، سفر پیش میاد، سفرهای کسب و تجارتی پیش میاد، جنگ پیش میاد. پیشبینی دوره مدینه را میکند که در آینده مدینه بعدها در راه خدا باید بجنگید. وقتی شما بخواید این کارها را انجام بدید در حال بیماری که شما نمیتوانید که دو سلسه شب، یک سلسه شب، یک نصف شب را بیدار باشید، یا در حال مسافرت همین جور مسافرت زندگی حساب خواب و بیداری نظم ندارد، اون موقعش که می شود به شدت باید بخوابید اون وقت. جنگ پیش میاد، باید در اون وقت عمل سربازی انجام بدید. نه، هر مقداری که براتون ممکن است، خطاب به مؤمنین است، هر مقدار که براتون ممکن است قرآن تلاوت کنید. این قرآن تلاوت کنید، چون اساس نماز همون قرائت است، این است که نماز بخوانید را به صورت قرآن تلاوت بکنید، بیان کرده است. هر مقداری براتون ممکن است، یعنی خودتون مقید نکنید حتما که ما باید دو صبح شب رو بیدار باشیم، نصف بیدار باشیم یا صبح بیدار باشیم، که بعد یه مقدار هم به صورت احتیاط مخواهید اضافه کنید، بعد نتیجه این میشه که شما دیگه در شبها به خواب نمیرسید. نه، این ضرورت نداره. هر اندازه ممکن شد. حالا یه شب سر شب خوابیدید، براتون ممکنه از نصف شب پاشید عبادت کنید. عبادت یه دفعه هست که میبینید شما تا ساعت سه، مثلا من میگم سه و چهار از شبم خسته و کوفته میاد به بستر، اگه بخواید بخوابید یه ساعت بلند شید که دیگه نمیشه چنین چیزی. اون آخر شب هر مقداری که براتون ممکن شد همون مقدار، ولی این کار رو ترک نکنید. قرآن دیگه نمیگوید که خوندید خوندید، نخوندید نخوندید. حالا اگه بیدار شدید بیدار شدید، بیدار نشدید بیدار نشدید. هر مقدار براتون ممکن است این کار را انجام بدهید. ان ربک یعلم انک تقوم اثنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. خداست که شب و روز را اندازه گیری میکند، یه وقت شب روز بزرگ میکند و روز را کوچک، برعکس میکند، برابر میکند. این گردش ایام و لیل و نهار و خورشید و ماه و زمین و اینها همه دست و قدرت اوست. علم ان لن تحصو، میداند خدا، دانسته است خدا و میداند خدا که شما قدرت ندارید که وقت رو دقیقا اندازه گیری بکنید. فتاب علیکم، پس بر شما، بر شما توبه کرده از خدا، خدا به شما بازگشت کرده است. مفسرین گفتن که ببینید کلمه توبه هم در مورد بنده به کار می رود هم در مورد خدا. توبوا الی الله ان الله تواب و رحیم. شما توبه کنید، یعنی بازگشت کنید به سوی خدا، معنیشون بازگشت از معصیت و رو آوردن به طاعت، میشه توبه دیگه. توبه یعنی بازگشت از معصیت و قهرن رو آوردن به طرف خدا. این توبه بنده است. توبه خدا چیست؟ توبه خدا همونیست که بعد از توبه بنده صورت میگیرد. یعنی شما به سوی خدا بازگردید، خدا هم رحمت خود رو به شما باز میگرداند و آثار سوء گناهان را از شما سلب می فرماید. اینجا هم تاب علیکم، یعنی خدا آثار بد، آثار تبعات بدی که ممکن است چنین کار داشته باشد، خدا همه اینها را برداشته است، یعنی براتون عیبی ندارد. فقر او ما تیسر من القرآن، دیگه نمیگه نه بخوابید دیگه لزومی ندارد، نه، هر مقداری که براتون ممکن است. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میداند و دانسته است که در آینده از شما مریضان خواهند بود. و آخرون یضربون فی الارض، و گروه دیگری خواهند بود که در زمین ضرب در زمین، پا به زمین میزنند. پا به زمین میزنند در زبان عربی کنایه از راه رفتن روی زمینه و کنایه از مسافرت کردن است. و از هستن خواهند بود از شما گروهی که مسافرت می کنند و در حال مسافرت، می بینید شما خب در مسافرت هست، تا نماز فریضه را به ما گفتن نماز چهار رکعتی را دو رکعت بخوانید، تخفیف می دهد خداوند. و آخرون یضربون فی الارض، و گروه دیگری هستن که در زمین مسافرت می کنند و طلب می کنند از فضل الهی. میدونید که قرآن کسب را و کار را مقدس می شمارد، عبادت می شمارد، محترم می شمارد. اسم این رو گذاشته است که طلب فضل الهی. یعنی چون شما در طلب معاش خودتون هستید، در دنبال فضل الهی هستید، از خداوند فضل و لطف و مرحمت میخواهید، روزی میخواهید، و باید هم یک نفر مسلمان دنبال روزی خودش باشد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، خدا میداند که در آینده گروه های دیگر هستند که سفرهای جنگی دارند، در حال جنگ هستند، و کسانی که در حال جنگ هستند انجام این کارها در این حد که شما خود رو ملتزم کرده اید مشکل است. فقر او ما تیسر نیست. باز بار دیگه تکرار میکنم، بنابراین هرچه ممکن است خود رو به مشقت نیندازید. هرچه ممکن است، دو بار کلمه فقر او ما تیسر آمده است. یه جا میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن، باز در بعد چند جمله در همین آیه فرماید فقر او ما تیسر من، ظاهرن اشاره به همین مطلب است که از این که خداوند می فرماید که خود را به مشقت نیندازید در مورد نماز شب و شب خیزی، شما از این استفاده نکنید که پس بنابراین نخوندیم هم نخوندیم. نه، میگیم این وقت وسیع ضرورت ندارد که حداقل مؤمنین برای خودشون ثلث شب قرار داده بودن. وقت وسیع ضرورت ندارد، ولی اینکه هیچ نخوانید نه، هر مقدار که براتون ممکن است بیدار بشید و به پا خیزید و این عمل بسیار نیک را انجام بدید. فقر او ما تیسر من، هر مقداری که ممکن است از قرآن بخوانید. عرض کردیم که بعضی از مفسرین میگن فقر او ما تیسر من القرآن، مقصود اینه که هر مقدار نماز میتونید بخوانید بخوانید، چون در نماز از اجزای عمده نماز قرائت است. اینجا بعضی دیگر از مفسرین گفتن که نه، چون خود نماز خوندن در سحر جزء عبادات و جزء سنت ها. ببینید، اینا عرض بکنم، یه مقدار کمیش شاید در یک از جلسات گذشته عرض کردم. یکی از سنت های متروک در میان ما، خصوصا از وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است، تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته بی سواد کمتر داشتیم، در این حالی که بی سواد از امروز کمتر داشتیم، ولی قرآن خون از امروز بیشتر داشتیم، چون با سوادهای ما 95 تا، اگر نگیم 99 تا شد، با این که با سوادند و با ساعتی که دو تا زبان خارجی را میدونن و میخونن، یک کتاب انگلیسی را اگه بهش بدیم مثل بلبل میخوند، ولی قرآن خوندن را بلد نیست. در صورتی که خود قرآن خوندن از مستحبات و از عبادات بسیار بسیار اکید و اصیل و مؤثر در نفس انسان است. نه تنها خوندن، خوندنی که در حدی لااقل توأم با دانستن باشد. ببینید در آیات اول یا ایها المزمل هر دوتا بود، یعنی وقتی که فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه او بین قسمنه قلیلا او زد علیه، بعد فرمود ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را بخوان به شکل ترتیل هم بخوان، بس بیان واضح، نه خیلی تند و سریع و نه خیلی کند و کلمات از یک دیگر گسسته، در حالتی قرآن رو بخوان که گویی داری خودت به خودت داری تلقین میکنی. و گویا اقبال لاهوری میگه پدر من یه جمله به من گفت که این روح من رو دگرگون کرد. یه روزی من توی اتاق داشتم قرآن میخوندم، پدرم آمد از جلو اتاق رد بشه، به من گفت محمد قرآن را اونچنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است. میگه این جمله خیلی در من اثر گذاشت. حالا متهجدین غیر از مسئله نماز شب، یکی از کارهاشون قرآن خوندن در سحر است. مرحوم علوی ما رضوان الله علیه که از وقتی که ما یادمون میاد مرد متهجدی بود، سابق در حدود 30 سال پیش، 35 سال پیش، اون وقتها ایشان صبحها همیشه قرآن میخوندن. شاید هم برای بیشتر تعلیم بچه ها بود که خب بچه ها بیدار بودن، و همیشه هم بدون اینکه وقتی باشد روزی یک جزء تمام از قرآن رو میخوندن با یک نظم خیلی خاصی. یعنی روز اول ماه جزء اول قرآن، و روز دوم جزء دوم، روز پنجم جزء پنجم، روز 28 جزء 28، روز 30 جزء 30، و اگر ماه 29 روز بود روز بعدش دو جزء می‌خوندن. که ما هر وقت می‌خواستیم بفهمیم که ماه امروز چندم ماه است، از قرآن خوندن ایشان می‌فهمید. اگر ایشان مثلا جزء 17 رو می‌خونن، می‌فهمیدیم امروز 17 ماه حتما. بعدها دیگه همیشه قرآن رو در سحر میخوندن. این جز و آیه چیز مهمی نیست خیلی نسبت به ماها که اصلا اهلی هیچی نیست. این چیز مهم نیست، بلکه ادب اسلامی این است. این که مسلمان روز بگذرد و یک حزب یعنی یک چهارم یک جزء نخواند، انصافا یک ظلم به قرآن. در حدیث از حداقل روزی 50 آیه از قرآن بخوانید. اینه که در اینجا هم من تفسیر کسانی را قبول دارم که مقصودشون از قرآن، میگن مقصود از قرآن خوندن مستقل از نماز شبه، و قرآن نماز شب را خوندن قرآن را جدا از نماز شب ذکر کرده. در دعای صحیفه سجادیه خوندیم اون در 2 جلسه پیش، در دعایی که در ختم قرآن امام سجاد می خوندن، در یکی از جمله هاش می فرماید که اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. خدایا قرآن را برای ما مونس در ظلمتهای شب قرار بده. همینجوری که نماز در اون ظلمت‌های شب اثر دیگری دارد بر روح انسان، ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم مقیلا، به طور مسلم نماز قرآنی که در اون وقت خونده بشود با حضور قلب قهرن بیشتر خواهد بود، و با ترکیل خونده بشود اثر دیگری روی نفس انسان دارد. این فرمود تقرأ ما تیسر منه، بعد فرمود و اقیم الصلاة، و نماز را به پا بدارید. البته اختصاص به نماز شب نداره این یکی. و آت و زکا و زکات را بدهید. گفتن مطلق صدقات است، اختصاص به این زکات متعارف ندارد. و اقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بدهید قرض الحسنه. در آیات سوره حدید اونجاها بود ظاهرا عرض کردیم که این جمله به دو معناست. یکی این که واقعا مقصود این است که قرض الحسنه به مردم بدید، چون یکی از صدقات بزرگ قرض الحسنه دادنه. خود قرض الحسنه دادن یک عمل عبادت بسیار بسیار بزرگ است، و خوشبختانه اخیراً این مسئله صندوق‌هایی که رایج شده است در بسیاری از مساجد، صندوق جاوید، ذخیره جاوید، صندوق رضوی، صندوق چی که در همین قول حق خودمون هم هست، در جای دیگه هم هست، که یه دهی میان پول میذارن توی این صندوق ها، و بعد اون پول ها به قرض الحسنه داده میشود، و قهرم یه عده مردم مضطر مجبور نمیشوند به یک گناه بسیار بزرگ یعنی ربا دادن، و قهرم اون یکی از یکی دیگه هم این ربا بود دادن، اون یکی دیگه هم ربا خوردن. این یکی از بزرگترین سنت هاست، و باید کوشش کرد این را زنده ترش کرد. در صورت این چیزی هم نیست، اگه هر خانواده ای مثلا فرض کنید که نفری 100 تومن به این صندوق خیریه‌ای که ذخیره‌ای که نزدیک منزلشون هست پا اونجایی که ما اطلاع داریم اون صندوق های خیریه ای که وجود دارد، تا اونجایی که من میشستم و میدونم، همه شما هم امین هستن و درست هستن، خوش سابقه هستن، خودتون رو بهتر میتونید تغییر بکنید. حداقل انسان برای اجزای اعضای خانوادهش هر کدام مثلا 100 تومن 200 تومن 300 تومن هر کی بنده بس خودش 500 تومن بسپاره اونجا، هر روزم بخواد برداره میتونه از حساب برداره، دائما در جریان است. اون میاد قرض میگیرد باز میدهد، اون میاد قرض میگیرد باز میدهد، اون یکی قرض میگیرد باز میدهد. این خودش یک خیریه ثابتی، نباید از این غافل بود. گذشته از این، مبارزه با این نظام ربوی کثیف موجود است، این اگر توسعه پیدا بکند جلو خیلی از کارهای ربوی گرفته می شود. این اگر نگم قرض، من به نظر من اینجور اقدام کردم در این قرض الحسنه ها، در این صندوق ها، الان به نظر من در حد وجوب است، در حد وجوب است. این کار را بکنید. قرآن هر کار خیری را، یعنی هر کار خیر مالی را، قرض الحسنه به خدا دادن حساب میکنه. همین قرض الحسنای متعارف را قرض الحسنه به خدا، اونجام که شما به طور مجانی در یک کار خیر گام برمیدارید و مالی خرج میکنید، قرآن میگه تو به خدای خودت قرض الحسنه داده ای، طلبکار از خدای خودت هستی. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد؟ مگه خدا احتیاج به قرض الحسنه داره؟ نه، این تعبیر یعنی اگه به بنده مستحق من تو بدی، به من قرض الحسنه دادی. و ما چه تعبیر عالی بعدش، و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوها عند الله هو خيرا و اعظم اجرا. هر چرا برای خود پیش بفرستید از کار خیر و خوبی، هر چه، هر کار خیری که بکنید، این برای خودتون پیش از خودتون پیش فرستادید، جلوتر فرستادید. و اون رو یه روزی که به نزد پروردگار برگردید، ببینید کار خیرتون اونجا خدا نگهداری کرده، خدا کار خیر رو نمیگذارد گم، بلکه بهتر از اون چه که شما فرستادید در اونجا هست. مثل این که آدم یک بره ای رو مثلا بفرستد پیش یک شخص مطمئنی، بعد از یک سال وقت برای سراغش بینه این بره ای بخته شده. به اصطلاح اون چرا که پیش میترستید در نزد پروردگار گم نمی شود، او رو در نزد پروردگار میبینید بهتر، عظیم الاجرتر، بزرگتر از اون چی که سپرده اید. واستغفر الله ان الله غفور رحیم، طلب مغفرت کنید از خدای خود که خدای شما آمرزنده و مهربان. خب این سوره مبارکه تمام. خب عصر تاشوعا و شب عاشورا، یعنی موقعی که امام حسین علیه السلام در محاصره واقع شد. ان تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. در این روز بود که دیگر روشن شد برای یاران ابا عبدالله، اطفال، بچه ها، که دیگر برای اونها یار و یاوری نخواهد آمد و اینها سخت در محاصره دشمن قرار گرفتند. در مثل امروز که روز تاسوعاست، حادثه مهمی که پیش آمد این بود. عمر سعد از اون آدمهایی بود که هم خدا را میخواست هم خرما را، کوشش میکرد که تمردی از ابن زیاد نکرده باشد و اون ابلاغی که براش برای حکومت ری همین منطقه تهران و اینجاها صادر شده بود، این ابلاغ را ازش پس نگرفته باشد ابن زیاد، و در این حال هم خیلی کوشش میکرد یه کاری بکند که خودش رو به این گناه بزرگ آلوده نکند. لحاظا دو سه باری که حضرت باهاش صحبت کردن، وقتی که گزارش میداد، گزارش ها رو جوری میداد که غیظ ابن زیاد بلکه بخوابد، و احیانا تاریخ نوشته است یه چیزایی رو از پیش خودش میگفت که حضرت ابا عبدالله نگفته بودن. نه امام حسین ابن علی اون قدرم که شما شنیدی خیلی سر مخالفت ندارد، اونجور نیست، اونجور نیست. در آخرین نامش با عبید الله زیاد یک چنین چیزی نوشته بود که شما عجله نکنید در این کار و تصمیم خیلی شدیدی در این کار نگیرید، و ما امیدوار هستیم به این که بلکه بتونیم یک کاری میکنیم که صلح در امت برقرار بشود و خون حسین ابن علی هم ریخته نشود و وضع حکومت شما هم همون جوری که هست برقرار باشد، و از اینجور حرفا. خیلی یک نامه ای نوشته بود که ابن زیاد یک کمی به فکر فرو برد. آدم های خبیث بدذات هر جا که باشن اثر وجودی خودشون رو بروز میدهن. عده‌ای در حاشیه مجلس نشسته بودن، یکی از اینها همین شمر ابن ذوالجوشن بود. وقتی ابن زیاد گفت از پسر سعد چنین نامه آمده است، از جا بلند شد گفت که امیر خام نشی یه وقت به حرفای عمر سعد، حسین پسر علیست، اینها شیعیان متفرق در بلاد زیاد دارن، تو از کجا اطمینان داری که شیعیان اینها که در بلاد مختلف متفرق هستند اگر اطلاع پیدا بکنن نیان اینجا، و اگر آمدن کار بسیار مشکل است. سیاست اقتضا میکند که به سرعت قبل از اون که این خبر به بلاد مختلف پخش بشود تو کار حسین یک سره بکنی. میگن این جمله را وقتی ابن زیاد شنید تکون خورد، گفت مثل این خواب بودم من بیدار کردی. بعد این شعر خوند که ها الانه و چیز قد علقت مخالب و نابهی، الانه قد علقت مخالب و نابهی، یرجن نجات ولا تحین مناسی. گفت نه الان چنگال هامون خوب بند شده به حسین ابن علی، نه دیگه راه فرار برش بسته است. نه اینجا بله که از شعر بشنی زمنان نسبت به عمر سعدم ناراحت شد که اینا چیه برای من میمیسی تو؟ تو ورداشت یک نامه تندی به ابن به عمر سعد نوشت که ما تر نفستدیم اینجا برای ما مصلحت اندیشی بکنی، اینا چیه برای من میبینیم؟ تو مأمور یکی از دو کاری، یا باید حسین ابن علی رو بکشی سرش رو برای من بفرستی، یا خودش رو کتبسته تحویل من بدی، اینا چیه میبینیم؟ نامه همینیم. اگر حاضری دستور ما را اجرا بکنی اجرا کن، حاضر نیستی ما شخص دیگر را به امارت جیش منصوب میکنیم. این نوشت، یه نامه محرمانه نوشت به دست خود شمر داد، گفت که اون نامه را من بهش بده، اگر قبول کرد که بسیار خوب، او امیر باشد تا هم امر او را اطاعت کن، اگر دیدی قبول نمی کند اینها را فورا این حکم را بیرون بیار، گردنش را بزن، سرش برای من بفرست، خودت امیر جیش باش. وقتی که شمر آمد این نامه رو داد، نامه اول رو بهش داد، خوند یه نگاهی به سراپای شمر کرد، گفت تو نگذاشتی، من میفهمم تو این وسوسه رو تو کردی. گفت حالا به هر حال چیکار میکنی؟ دستور امیر رو اجرا میکنی یا نه؟ و هم حد زد که اگر بگن نه چی خواهد شد؟ گفت البته اجرا میکنم. بسیار تکلیف من چی؟ گفت تو امیر پیادگان باش، فرمانده پیادگان باش. شمر با هزار نفر در همین روز تاسوعا وارد کربلا شد. دستور ابن زیاد هم دستور بسیار عسیر شدید بود که به سرعت و فوریت باید اجرا بشه. حالا این کی اصل روز نهم است. ابن زیاد برای این که دیگه کم نیاورده باشه از شمر، و برای اینکه شهادت بدن پیش او که نخیر دستور شما رو خیلی خوب اجرا کرد، فوراً دستور داد که یالله به لشکریان بگید که حرکت کنن، حمله کنن. همین الان حالا کی هست؟ نزدیک غروب آفتاب. ابا عبدالله علیه السلام در اون وقت در جلوی یکی از خیمه ها در حالی که شمشیر را روی زانوهاش گذاشته بود و نشسته بود و دستهاش روی شمشیر و سر را روی دست چکیه داده بود، خوابش برده بود. یه وقت صدای همهمه لشکر و صدای سم اسب و صدای به هم خوردن اسلحه و بعدم 30,000 نفر مکمل شده بودند، درست مثل دریایی که موج بزند و بخروشد. اینم که یه جمعیت 72 نفری که یه دستان هم بچه بودن دیگه، مرداشون همشون میگن در حدود 60 نفر بیشتر نبودن، باقی دیگرشون یه عده زن و بچه بودن، زنم زیاد نبوده، عده معدودی بودن، بچه هم کم بود، یعنی همه یه نفوسشون به 100 نفر نمیرسید، زن و مردشون به 100 نفر شاید نمیرسید. اینا دور تا دور اینها بودن، حلقه رو هی تنگتر کردن و تنگتر کردن. این صدا که پیچی، زینب سلام الله علیها در درون یک خیمه بود، فوراً بیرون دوید ببیند چه خبر است. تا این وضع رو دید آمد سراغ ابا عبدالله، یواش دست روی شانه ابا عبدالله بزنید. عرض کرد برادر جون این صداها رو نمیشنوید؟ سر بلند سر ابا عبدالله ولی بی اعتنا به این وضع. ظاهرن در همین جاست که فرمود الان در عالم رؤیا جدم پیغمبر رو در خواب دیدم و به من فرمود که حسینم تا انقریبن به من ملحق خواهی. حالا اینجا ببینید دیگه زینب چه حالی پیدا می کنم. فوراً ابا عبدالله از جا حرکت کرد و فرمود برادرم عباس بیاد. ابوالفضل آمد با دو سه نفر از بزرگان صحابه و خیار صحابه که اینا از مشاهیر دنیای اسلام بودن، مثل جناب حبیب ابن مظهر و جناب زهیر ابن القیم و امثال اینها، اینها همه صحابه پیغمبر. فرمود برادر برو ببین بین که چه تازه ایست، چه خبر است، هر شب وقت غروب چه میخواهن اینها از ما. ابوالفضل با این دو سه نفر رفتند و در مقابل لشکر ایستادند و اعلام کردند بیستی با شما حرف داریم، اونها هم ایستادند. فرمود به این که چه شده، چه میخواهید؟ گفتن بله، امر قاطع از امیر ابن زیاد رسیده، حسین باید یکی از دو کار را انتخاب بکند، یا تسلیم کتبسته و تحویل ابن زیاد بدیم یا جنگ. فرمود پس شما بیستید، از جای خود تکون نخورید تا من بروم با برادرم در میان بگذارم. ابوالفضل میداند، شک ندارد که حسین چرا هیره انتخاب کرده است، ولی به قدری با ادب است در مقابل ابا عبدالله، هرگز نمیخواد از طرف خودش حرف بزند، میخواد پیغام ابا عبدالله را برساند. آمد و برگشت، ولی اون دو نفر ایستادن، شروع کردن به صحبت کردن، پند دادن، اندرز دادن، نصیحت کردن. ابوالفضل برگشت و برادر جون چنین میگویم، حالا هرچه امی میفرمایید من همون رو بگویم. فرمود اما تسلیم محال است که من دست تسلیم میگویم. من می جنگم تا شهید بشوم در راه خدا، اما فقط یه موضوع هست تو با اینها در میون بگذار، و اون این که الان سر شب است، جنگ رو بگذارند برای فردا. برادر جون خدا خودش می داند که من که این جمله رو می گویم نه برای این است که می خوام شهادت رو به تأخیر انداخته باشم، بلکه میخوام امشب رو تا صبح با خدای خودم نماز بخوانم و راز نیاز کنم. حضرت ابوالفضل برگشتند و فرمودند برادرم میگوید من جنگ رو انتخاب کردم، ولی فقط یک استدعا ما از شما داریم، میپذیرید یا نه؟ قول این است که امشب رو ما مهلت بدید. یه عده فریاد کردن که خیر خیر، مهلت نه مهلت نه، امیر گفته است که هرگز معطل نشید شما بعد از این که نامه من رسید. یه عده هم گفتن نه آقا چه عجله ایست برای امشب، باشه فردا. اختلاف افتاد در میانشون. یکی از رؤسای خود اونها که بهش حساب میکردن یه دفعه آمد جلوی اینها ایستاد با تغییر، گفتی که آخه شرم و حیا هم خوب چیزیست، ما با کفار با مشرکین وقتی می جنگیدیم اگر اونها به ما می گفتن شب رو مهلت بدیم ما شب با اونها هرگز نمی جنگیدیم. حالا پسر پیغمبر و خود ما از ما چه می مهلت. پسر سعد دید که کار به اختلاف کشیده است، اگر خافشاری بکند روی اصرار خودش ممکن است که تفرقه بیفتد در میان لشکر و بد بشود. گفت بسیار خوب، امشب را ما مهلت میدهیم تا فردا. ابا عبدالله دیگه مثل امشب را به سامان دادن کارهای خودش پرداخت. عالمی بوده این شب عاشورا و این نرب بکی آدم این نرب بکی آلم و انک تموم عدن آمن سلطه یلی. کارهای انجام داد ابا عبدالله، یکی از کارهایی که انجام داد در همون شب فرمود به این که خیمه ها رو به سرعت بکنید، جا به جا کنید، تنابه های خیمه ها را به یک دیگر نزدیک کنید به طوری که میخه های هر تناب در داخل خیمه دیگر کوبیده بشود که بین خیمه ها فاصله ای نباشد که کسی بتواند از وسط خیمه ها بگذرد. بعدم دستور داد خیمه ها را به شکل نیم دایره در اون شب به اصطلاح بپا کنند برای وضع خاصی، و باز دستور داد در پشت خیمه ها یه خندق مانندی با بیل و کلنگ کندن. صحرا هم نیزار بود، از نی و هیزم و سوختنی ها زیاد جمع کردن. فرمود اینجا را تا صبح اینجا را پر کنید امشب، برای این که منظور این بود که فردا صبح این نیها را آتش بزنن که دشمن از پشت سر نتواند حمله کند. این تدبیر بود که ابا عبدالله برای اهل بیت و خاندانش ترتیب داد که تا اینها لااقل زنده هستند کسی از پشت سر نتواند بیاد متعرض حریم ابا عبدالله بشود. دیگر این که دستور داد شمشیرها را همه را صیقل بزنن، اسلحه را آماده بکنن، و همه اینها را در اون شب آماده کردن. مردی بود به نام جون گفتن، حوی گفتن، این یک آزاد شده ابیذر غفاری بود و شیعیان خالص و مخلص ابا عبدالله، اهل این کار بود، این اسلحه ساز و این چیزها بود. این مرد کارش این بود که اسلحه دیگران را آماده می کرد در اون شب. خود حضرت می آمدن از او خبر می گرفتن، از کارش نظارت می کردن. یکی از کارها که شاهکار ابا عبدالله هست در همون شب جمع کرد همه یاران، مرد خدا رو ببینید، برای اینها خطابه خوند. چه خطابه؟ اول حمد خدا رو خوند، ثنای الهی کرد. چه ثنایی؟ مثل کسی که در دنیا برای او هیچ گونه مصیبتی پیش نیامده است. فرمود برای ما همه شکل‌های احوال برای ما شکر آور است. اسمی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. من در دنیا خوشی ها دیدم و در دنیا سختی ها دیدم، یعنی یه روز بوده است که من در دامن پیغمبر بودم، روی زانوی پیغمبر می نشستم. یک روز بود که پیغمبر نماز می خوند و من کودک بودم و روی دوش پیغمبر می رفتم، روی سینه پیغمبر بودم. امروز هم برای رضای خدا در این شرایطی هستم. من همون جوری که اون روز برای اون روز خدای خودم رو سپاس می گویم، برای امروز هم سپاس می گویم. اینم برای من نعمت هست، این هم برای من نعمت. بعد از اصحاب خودش تشکر کرد و از یاران خودش تشکر کرد، فرمود به این که من اصحابی با وفاتر و نیکتر از یاران خودم سراغ ندارم، اهل بیتی با وفاتر صله رحیم برهیم به جا آورتر فاضلتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. خدا به همه شما جزا بدهد، خدا به همه شما خود جزای نیک بدهد. این که یک اظهار رضایت کاملی کرد و اصلا اونم مطلبی دارد، مطلب من این هست. این قوم فقط و فقط به من کار، اون کسی که از وجود او اینها میترسند و از سایه او هم میترسند منم، خون منی میخوان بریزن. به شماها کسی کاری ندارد. اگر فکر میکنید مسئله بیعتی که با من کرده اید گردنگیر شما هست، من بیعتم رو برداشتم. بنابراین دشمن به شما کار ندارد. منم که دوست شما هستم میگم از نظر بیعت تعهدی ندارید، یعنی اجبار و الزامی ندارید. اینها را سر یک دوراهی قرار داد که هیچ اجباری برای موندن نداشته باشند، یعنی خودشون باشن که راهشون را انتخاب کرده باشن. بعد فرمود بروید. حالا اهل بیت منم بچه های منم در این صحرا و بیابان چون جایی را نمیشناسند، راهی را بلد نیستن، هر یکی از شما دست یکی از اهل بیت من رو بگیرد و از این صحرا بیرون ببرد. این جمله های ابا عبدالله مثل آب جوشی که در رگهای بدن اینها رفته باشد، چنین حالتی را پیدا کردن عجیب. هیجان احساسات بود، همه یک مرتبه صدا را بلند کردن آقا زندگی برد، خدا چنین روزی را نیاورد که ما بعد از شما هوای این دنیا را تنفس بکنیم. بداهم بذالک اخوها ابوالفضل العباس، اول کسی که به سخن در آمد برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلصت متحجدینت تابانیدهی بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.